بر سر زنان تاج های زرین و گوهرین بود و در هر گوشش بتان زیباروی در حال نواختن ساز و رامشگری، گویا بهشتی آراسته بود که لبالب از خوب رویان بود. سیاوش قدری در آن تالار باشکوه گام برداشت تا به نزدیک ایوانی رسید و در آنجا تخت طلای درخشانی جلوه کرد که مملو از سنگهای فیروزه بود و رویش پارچه‌های ابریشمی انداخته بودند و روی آن تخت سودابه ماه روی نشسته بود که خود را به سان بهشتی آراسته بود. سودابه به سان ستاره سپیدی درخشان گشته بود و تاجی بلند بر موهای فروهشت تا پایش نهاده بود و پشت تختش دخترکان پرستار زیباروی ایستاده بودند. سودابه تا سیاوش را دید از تخت به سرعت فرود آمد و خرامان به سوی شاهزاده شد و زبان به ستایش گشاد و تنگ در آغوشش کشید و لب را چنین به سخن گشود: از صد راه روز و شب سپاسی زد را من میبرم که هیچ کس چون تو فرزندی ندارد بی همتا. پس دیر هنگامی چشم و روی سیاوش را بوسید. شاهزاده آگاه شد که این مهر رنگ و بوی مهر مادری ندارد و این دوست داشتن رنگ و بویش دیگر است. پس بهانه دیدار خواهرکان را کرد و خود را از دست سودابه رهانید و زمانی دراز با خواهران خود بود و پس از آن سراپرده بیرون رفت. چون سیاوش از شبستان بیرون آمد، هوش و عقل از سر تمام دخترکان برده بود و گفت و شنود از سیاوش بود و همگان می گفتند سر تاج و تخت شاه ایران همین فرزند فرهنگجویش است. سیاوش به پیش پدر در آمد و فرمود: ای پدر تاجدار، همه نیکویی های جهان بهر شما جمع گشته. تو آن پادشاهی که از جمشید و فریدون و هوشنگ شکوهت بزرگتر و شاهیت استوارتر است. کاووس شاه از گفتار فرزندش دلشاد شد و دستور داد تا بزمی بر ایشان آماده نمایند و تا شب در کنار نور دیده بود. چون سیاهی شب رسید، پادشاه ایران به شبستان خیش رفت و به سودابه گفت: امروز شاهزاده مرا دیدی؟ از اندیشه و رأی و فرهنگ سیاوش چه فهمیدی؟ آیا من فرزند لایقی دارم؟ سودابه روی به سوی کاووس شاه کرد و گفت: چون تو شوی تاج دارم، خورشید و ماه هیچ مردی را ندیدند و بدون شک فرزند تو نیز از پشت تو بزرگی را به ارث برده. کاووس شاه گفت: چون سیاوش به مردی رسد، نباید بگذارم او را شور چشمان ببیند. سودابه گفت: پس باید برای او دختری از بزرگان و خیشان برگزینی و نه از نامداران بیگانه تا از او فرزندی به جهان ماند و جز دختران من که در سراپرده اند، دختران برادران تو کیارش و کیپشین نیز هستند. سخنان سودابه به فکر پادشاه نیکو آمد. صبح فردا سیاوش نزد پدر آمد و بر پدر ستایش کرد و پادشاه فرزند را به سخن گرفت و او را گفت: ای فرزند، از کردگار جهان یک آرزوی دیگر دارم که از پشت تو فرزندی آید تا نام من به یادگار در جهان بماند و شاهی دیگر زاییده شود، تا چنان که من از دیدار تو شادمان شدم، تو نیز از دیدار فرزندت شادمان گردی. اکنون تو کاری باید بکنی و آن هم این است که از پردسرای خیشان دختری را برگزینی. به دختران برادرم کیپشین نظر کن یا دختران دیگر برادرم که یارش از هر کدامشان پسندت آمد بسیار نیکوست. سیاوش روی به پدر نمود و گفت من بنده پادشاه هستم و جز رأی و خواست شما چیز دیگر نکنم، پس هر کدام را شما پسند کنی همان را من بر می گذینم. تنها از شما می خواهم این سخنان را به سودابه نگویید که این را قبول نکند و مرا میل آن نیست از دختران او همسری گزینم. از سخنان سیاوش پادشاه را خنده آمد، زیرا آنچه سیاوش از سودابه فهمیده بود شاه را خبر نبود. به شاهزادهش گفت از سودابه نیندیش که گفتار او با تو چون فرزند است و جز مهربانی از او نخواهی دید. سیاوش بر شاه تعظیم کرد و سخنش را پذیرفت، اما از فریبهای سودابه هراسان بود و می دانست این سخنان هم کار اوست. بدانست کان نیز گفتار اوست، همی زو بدرید بر تنش پوست. خب، سفر ما در کشور شاهنامه و داستان سیاوش برای امشب تا همین جا بود. تا گاه دیگه، خداوندگار کیهان خدیو یار و نگهبان شما عزیزان باد. بهروز باشید.
خب، این هم کشور شاهنامه با روایت عزیزم دکتر علی نیکویی که تقدیم حضورتون شد. کم از خود فردوسی نیست دوستانی که در واقع زحمت به گوش رساندن ادبیات رو میکشن و در واقع برای ما شرح و تفسیر و تبیین میکنن. به همه یه رفقا من میگم، رفقایی که حافظ رو، فردوسی رو، سعدی رو و در واقع ادبیات کلاسیک ما رو به گوش ما میرسونن. خب دوستان، یک شگفتانه هم برای شما داریم. عرض بکنم که دیروز یعنی 13 مهر سال روز آسمانی شدن هنرمند خوش صدای کشورمون، آهنگساز، نوازنده و خواننده ایرانی، زنده‌یاد فریدون فروغی بود. فریدون فروغی تأثیر بسیار زیادی در موسیقی پاپیولار، موسیقی عامه پسند ایران داشت. حالا این جزء در واقع اون خواننده ها و موزیسین هایی بودند که با سبک جاز و بلوز سیاهان آفریقایی، دو سبک معروف سیاهان آفریقایی است یا سیاهان آمریکایی است در واقع، که این موسیقی جاز و موسیقی بلوز رو بنیانگذاری کردن و موسیقی خیلی مفهومی هم هست که ری چارلز افسانه‌ای، خواننده بزرگ آفریقایی تبار و سیاه آمریکایی، این موسیقی رو بست و گسترش داد. به هر حال ایشون، فرهاد مهراد و یه سری خواننده های این شکلی متفاوت تر از خواننده های دیگر عمل کردند و واقعا شدن خواننده مردم. و بهتون بگم که بچه تهران، بچه سرسبیل تهران، 9 بهمن 29 به دنیا آمد و اصالتش هم مال نراق بود، نراقی که اشاره کردم در استان مرکزی است. پدرش کارمند اداره دخانیات بود و خودشون هم نوازنده بودن. توی همچین فضایی در واقع بزرگ شد، آرام 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 شروع کرد به کار کردن. البته دچار کلیشه های موسیقی اون زمان هم نشد. عرض کردم که جداگانه نوازندگی رو آموخت، آهنگسازی رو آموخت. برای خودش بعضی جاها شعر می نوشت و صدای بی‌نظیری هم داشت. متاسفانه در 51 سالگی به رحمت خداوند رفت به خاطر سکته قلبی و الان هم توی روستای قورقورک، یه روستاییه که الان دیگه تقریبا متروکه است، خیلی کم جمعیت داره، اطراف بوین زهرای قزوینه. تو بوین زهرا اگر تشریف ببرین تو این روستا یه تک درخته، یه آب کوچیکی کنارش میره و اونجا یه مزارم بیشتر نیست، قبر فریدون فروغی است. یاد و خاطرش رو گرامی میداریم و صدای خشدار پر از جذابیت مردانش تا همیشه ی ایران زمین جاودان.
خواهم تو شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من سویت راه من، خواستی تو به
یاد و خاطره ی اسطوره به خیر. چه دلهای نوجوان جوانی عاشق شد با این صدا و چه دلهای از عشق بریده‌ای با این صدا تسلا پیدا کرد. بگذاریم. ساعت 2:04 است. همچنان همراه شما هستیم، راه شب یک شنبه های رادیو ایران رو میشنوید. بریم بخش بعدی برنامه خیال بافی های شبانه رو بشنویم.
خیال بافی های شبانه. جنگ جهانی اول در بلژیک، زمانی که زمین زیر انفجار توپ‌ها می‌لرزید و صدای رگبار در آسمون تنین انداخته بود، اتفاقی غیر منتظره در دل این خشونت و هرج و مرج به وقوع پیوست. در حالی که هزاران سرباز در حال جنگیدن بودند، در گوشه‌ای دور از این درگیری ها توی نونوایی کوچیک در برلین، یه نونوا با دستای چروکیده و چشمانی پر از راز مشغول پختن چیزی خاص بود. کارش هیچ ارتباطی با جنگ نداشت، اما این آشپز بی‌نام‌ونشون به چیزی بیشتر از آشپزی اعتقاد داشت. با دقت تمام مواد ساده‌ای رو که داشت ترکیب کرد. آرد، شکر، تخم مرغ و کمی وانیل. آشپز میدونست تو این دنیای آشفته تنها چیزی که میتونه برای یه لحظه همه این پریشونی ها رو متوقف کنه شیرینی یه کیکه. اما هرگز فکرشم نمیکرد که این کیک بتونه دنیا رو تغییر بده. آشپز با دقت و اشتیاق خیلی زیاد کیک رو آماده کرد و بعد اونو در بسته‌ای کوچیک و محکم پیچید. از خونه بینون رفت و به سمت بلندترین تپه‌ای رفت که در حوالی خونش بود. بالا رفت و با وسیله ساده‌ای که مثل سنگ و قلاب بود، بسته رو به دورترین فاصله‌ای که میتونست پرتاب کرد. طور که هواپیماهای جنگی آلمانیا از بین ابرهای دود عبور می‌کردند و جایی که توپ‌ها در میدان جنگ در حال انفجار بودند بسته به زمین رسید. سربازا از دو طرف جنگ به بسته نگاه کردند. همون موقع یه نارنجک در فاصله چند متری بسته منفجر شد و بسته بندیش باز شد. یک کیک که به طرز معجزه آسایی سالم مونده بود. یه کیک سالم تو میدون جنگ. یه بوی خوب و جادویی همه جا پخش شد و سربازا حالت چهرهشون یک دفعه تغییر کرد. با تعجب و گیجی به همدیگه نگاه کردن. یه اتفاقی افتاده بود. یه چیزی تو دلشون تکون خورده بود. انگار تمام نفرت و خشم درونشون در کسری از ثانیه به آرامش تبدیل شده بود. کسی نمیدونست این کیک رو چه کسی پخته، ولی در عطر و طعمش اسراری نهفته بود که ازش سر در نمی آوردن. همون موقع جنگ تموم شد. ذره های کیک سالهای سال به یادگار باقی موندن و در دنیا صلح برقرار شد برای همیشه. شاید صلح انقدر بزرگ و عمیق باشه که به وجود آوردنش با کلمه ها خیلی سخت باشه، ولی گاهی یه ذره به اندازه خودش میتونه صلح رو به وجود بیاره و شاید اون ذره کافی باشه. ما چه میدونیم که ذره ها چجوری دنیای ما رو تغییر میدن؟
حتی گرنوز من خانوادم هستن کسی به احترامی یا تیزی بهشون بیگه خیلی ناراحت میشم و ازشون دفاع میکنم. حتی گرنوز من خانواده هستم. دستم درد نکنه. محمدی هستم از بین زهرا روستای خودونی.
بنده در زندگی روزمره هم بسیار قانونمند هستم و به قانون احترام می‌گذارم. از جمله هنگام رانندگی و نظم و انضباط در منزل و محل کارم و تمیز بودن و بهداشت را رعایت کردن و بسیار با قانون‌گریزها در هر مراحل مخالف هستم.
قانون زندگی من، احترام به پدر و مادر، راستی و صداقت داشته باشی، دروغ نگی، توی زندگی مردم سرک نکشی، به خودت احترام گذاشتی، به دیگران احترام گذاشتی. شب خوبی برای شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از دوستای بیزیکلای بابه اول از استان مازندران.
من همیشه به قانون احترام میدارم، در همه موارد هیچ موقع بی احترامی نکردم و نمی کنم و همیشه هم شکرگزار هستم که به مملکتی زندگی میکنم که قانون برقرار بنده‌ام و امنیت برقرار میباشد. با تشکر اکبر مردان هستم از صاحب حق نگهدارتون. یا علی مدد، خدا حافظ.
سرکار خانم مهسا خانی از ورامین خواهرم نوشتن. آقای اسکندری چرا فال حافظ نگرفتید این همه منتظر شدیم؟ به چشمام چشم، حتما فال حافظ هم خواهیم گرفت. اکبر آقای دهقان رفیق عزیزم گفتن میسم جان شهر بدون قانون شهر نیست، اینجا اگر قانون نباشه حرف حساب و کتاب نیست. دقیقا درست، خط قرمز من حرمت شکنی و نارفیقی است.
شرط وجود امنیت و آرامش بودن قانونه. خیلی از قوانین در کتاب‌های مدنی و قضایی درج نشده، مانند قانون انسانیت، قانون زندگی سالم. هر کس در زندگی شخصی خودش قواعدی داره. بنده خدا رو ناظر به گفتار و اعمال خودم میدونم. احترام به بزرگتر، کسب مال حلال، خیرخواهی برای عموم، خوشقول بودن و مشارکت در کارهای خیر در حد توانم قواعد شخصی بنده است. سپاسگزارم. هاشم فربود، ثابت.
یسر عباسی گینجی از باقول شهر بهار نارنج به قول خودشون نوشتن قانون من این که همیشه در حال رانندگی توی شب با نور پایین رانندگی کنم که ماشینای روبرو اذیت نشن. چقدر ارزشمند. آقای عزیزی، نه اسمشو ننوشتن، 918-40-29 گفتند سپاسگزاریم از یادی که از فریدون فروغی عزیز کردیم. بله وظیفه است. خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتن داداش میسم خیلی ممنونم از اینکه راه شب رو دارین پخش میکنین، خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما خانم بهلولی بزرگوار که ما رو میشنوین. حاجی یونس ایری از بندر ترکمن هم نوشتن که زندگی یه قانون نانوشته‌ای داره که حتما حواسمون باید بهش باشه. مثلا این که سن احترام نمیاره بلکه احترام میاره. این هم یه قانون خیلی ارزشمنده. دم شما گرم. خواهر خوبم فریبا مروت اهل تهران و ساکن کرمانشاه نوشتند که بله تشکر کردن از برنامه خیلی طولانی، سپاسگزارم. 936-31-41 گفتند میسم جان امروز برای اولین بار چهره شما رو در فضای مجازی دیدم، قربون شما برم. و یادی کردن از آقای حیدری، همایی، رضایی، شهاب و خیلی ممنونم از اینکه همکارای من رو نام بردید.
خطوط قرمزم دین است و میهن که بی آنان محال است آرمیدن. دمی در بستر یک خواب شیرین مگر از روی عشق در خون تپیدن. اگر استادی در قانون گریزی بترس از لحظه ای که پای میزی تو را بنشاند در دست عدالت برای آنچه با حق در ستیزی. با تشکر ولی پرستم استان البرز، خدا نگه.
خب یه قانونی داریم، قانون اجتماعی، قانون کشوری داریم که خود همه شنوندگان عزیز میدونن که باید به قانون اجتماعی احترام بذاریم. و قانونی که در زندگی من اینه، اینه که اولی که بتونم زندگیمو جوری انجام بدم که خانوادم در امنیت باشن. این قانون زندگی منه. بتونم کاری بکنم که زندگیم جوری باشه که رزق حلال به خونم بیارم. این قانون زندگی منه. پس سعی کنیم خودمون همیشه حق به جانب ندونیم. قانون فقط به نفع خودمون ندونیم و دیگران را بی قانون بدونیم. اول خودمون قانون را رعایت کنیم، بعد از دیگران بخوایم. با تشکر. جاسم هستم از آبادان.
خانم فاطمه فروزانی از شیراز بهره خوبم نوشتن که آقای اسکندری، خط قرمز من آزار و اذیت کردن به دیگرون مخصوصا حیوانای زبون بسته است که من نمیتونم یه همچین آدمایی که اذیت میکنن رو ببخشم. خب بازم سر میزنیم به سامانه 3900 و پیامهای جذاب شما رو میخونیم. اما 2:15 است، بخش قرولند برامار بشن.
اعتراض دارم.
اعتراض وارد نیست، چون حق با شما نیست.
شما؟
بنده وکیلم.
با اجازه بزرگتر و بله.
نه اون وکیل نه.
چقدر حرف میزنی، اسم بخش برنامه رو بگو دیگه.
شما هم خیلی قر میزنی یا آشه بابا. قرولند.
با سلام، شما با کارخانه تولیدات محصولات جور و جور تماس گرفته اید. جهت ارتباط با بخشای این وری عدد 1 و بخشای اون وری عدد 2 را وارد کنید.
خانم سلام، ببخشید من واقعا معذرت میخوام. روم به دیوار، جسارتن، گلابه روتون.
آقا میشه تمومش کنی؟
وا چی میگی خانم؟ خب بالاخره هر چیزی یه مقدمه چینی داره دیگه.
آره خب، ولی متاسفانه برادر شما مقدمش ژاپنیه. قرار نیست به این زودی تموم بشه.
چی تو شد؟ الان من نفهمیدم شما به من چه انداختین یا ازم تعریف کردین؟
ببینید آقای نسبتاً محترم، هر چیزی یه اصولی داره، یه قانونی داره، حتی میتونم بگم یه چراغ قرمزی داره.
چراغ قرمز؟ وا به حق چراغای ندیده و رد کرده. کارخونه شما چه ربطی به چراغ قرمز داره؟
اتفاقا شاید باورتون نشه، ولی کارخونه ما اینقدر بزرگه که برای خیابوناش چراغ قرمز گذاشتیم.
چی؟ کارخونه شما بزرگه؟ خانم گرفته ما را.
آره
حتما میخوای بگوی طرح زوج و فردم اجرا میشه اونجا نه؟
آره دیگه، اتفاقا طبق ماده 9993 قانون ماشینی و اصل خودداری از آوردن ماشین در کارخانه، ما کاهش چشمگیری در تصادفات رانندگی داشته ایم.
تصادفات رانندگی؟ خانم چی میگی؟ آخه کارخونه تولید ماسک صورت تقلبی چه ربطی به تصادف و چراغ قرمز داره آخه؟ یه ماسک درست کردیم بی رنگ و رو، بعد چراغتون قرمز میشه.
اتفاقا برعکس، شاید باورتون نشه ولی همین هفته یه پیش خودم سر چهارراه دومی تصادف کردم.
ماشین دو چی چیه؟ خوردگیش چقدر؟
حالا ماشین که خیلی مهم نیست چیگه، ولی چیزی هم نشد. آی شاسی جلو شیزا رو ترک برداشت، گلگیر سمت شاگردم یه نموره له شد، شیشش هم شکست، چرخش هم کلن از جا کنده شد، دینامش هم ترکید، این آب رادیاتش هم کلن رفت، دیگه این تسمه مسمه و پروانه و این چیزاش هم کلن پکید. خیلی خرجش نمیشه. خیلی هم خوب
اشکالی نداره که با یه واکس و پولیش درست بیارید من به قیمت برش بیارم.
برادر من مثل این که یادت رفته ها، ما زنگ زده بودیم از اینا شکایت کنیم، حالا تو داری ماشین میخری ازشون؟ خوبه والا.
خب آبجی ماشینه را مفت می گوشت خرید.
ببینین آقا، طبق قانون کارخونه ما اگر همکاری قصد فروش ماشینشو داشته باشه به بچه های همون کارخونه میرسه، نه به شما.
چی میگی تو؟ بذار بفروشم بره دیگه، مشکل سند داره، به درد تو نمیخوره که.
نه بابا مشکل داره؟
آره بابا. خب ببخشید من درست شنیدم، شما از ما شکایت داری؟
بله خانم، طبق قانون مدنی ماده 65 میلیون و 400 و... نه چیز کمتر 6543 هرگاه مشتری ناراضی بود میتواند بر علیه کارخانه مورد نظر شکایت کند.
شما که از ما راضی بودی؟
بوری جنیز، اگه شما اجازه بدین من این ماشینه بخرم برای همیشه.